به شما عرض کنم سخنران باشه. حالا من نمیدونستم که این، بعد فهمیدم که تو چاپ شد و اینا 50 تا این امضا گرفت، امضای اینجوری. خلاصه بعد به شما عرض کنم که ما داشتیم دور مسجد ارک قدم میزدیم، اسلامی بود، همه رفقای مختلفه قدم میزدیم ببینیم چی پیش میاد. یهو گفتن که آقای ناطق نمیاد منبر. حالا خودشون تو شورای اصلیشون رو تصمیم گرفتن، همین آقای روحانی که الان رئیس جمهوره، این قرار شد بره منبر. در ختم و جمعیت هم قوقا بود، می اومدن می رفتن، جزه می رفتن همه. یک وقت به ما خبر دادن که کماندوها ریختن و رفتن و خلاصه رفتن که آقای روحانی رو بگیرن، نمیدونم ردش کردن چیزی، نگرفتنش اون روز. خلاصه در مسجد رو بستن و مجلس رو به هم زدن و
همون مراسمی که آقای روحانی برای اولین بار گفتن امام خمینی،
حالا اونو
صفت
من
امام رو به کار بردن،
اونو من آره یاد میگن، من دقیق یادم نیست. خلاصه این تموم شد، ختمم تموم شد و ما همه رفتیم دنبال کارامون و صندوق اندوخته جاوید تو همون رحیمیه اون بالا صندوق بود، میرفتم صندوق با حاج محمدمونم شریک بودم، خدا رحمتش کنه.
خدا رحمت.
من یه وقت دیدم حاج محمد اومد رحیمیه اول بالای صندوق، رنگ پریده 30 تا 40 تا پله داشت، اومده بود بالا و رنگ پریده، گفت حاجی میخوان در رو ببندن، در مغازه رو، در حجره رو ببندن. گفت نمیدونم ساواک اومده ببنده. گفتم خب برو، حال شیر ناراحتی، خب من میام پایین، برو میام پایین. اون رفت پایین، منم بعد از اون اومدم از سر پله در رحیمی اومدم بیرون، دیدم وضع بازار به هم ریخته است، ساواک لول میزنه تو بازار. من اومدم دم حجرم، دیدم که یه جوونکی دولا شده رو قفل من، داره به قفل من داره ور میره. گفتم که دستم نشسته بود، منم دولا شدم، گفتم که حالا الان فکر میکنم میبینم که ما عجب کلدهی داشتیم، گفتم چی کار داری میکنی؟ گفتش که بخوام ببندم اینجا رو. در گوشش گفتم به قرآن اگه بذارم ببندی، مگه از روی جنازه من بری بیرون اینجا رو ببندی؟ سرش بالا که گفت میدونی با کی حرف داری میزنی؟ سرم آوردم پایین، درست در گوشش گفتم ساواک. گفت عجب دریداست. تو این کش و قوس این حرفا بودیم، دیدم اون بر بازار روبروی مغازه روبرویمون یکی با بیسیم میگه که چی میگه این؟ چی میگه این؟ دیدم رئیسش اونجا وایستده. گفت میگه من نمیذارم ببندی. گفت بگو بیاد اینجا ببینم چی میگه. من رفتم اونجا، گفتش که چی میگی حاج آقا؟ گفتم که چیکار میخوام بکنی؟ گفت میخوام ببندی. گفتم به یه شرط میتونی ببندی. گفت چه شرطش چیه؟ گفتم رئیس صنفو میاری مقابل رئیس صنف در میکشی پایین. من حرفی ندارم. آقا با بیسیم من نمیدونم با چی این از مجلس کشیدنش و آوردنش بازار، آوردنش بازار. حالا بازار همه در جریانن دیگه. من اصلا اونجا چارپایه میذاشتم میرفتم چارپایه پوش میدادیم به شاهد. حالا من تتمش میگم، خلاصه این آوردنش شد، هم صحرایی اومد رئیس صنف و رفیق جنجونی خودم و گفت چی آقای رخصفت؟ گفتم که از آقایون بپرس میخوان مغازه منو ببندن. گفت نه 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 نه، کسی حق نداره این کارو بکنه، مغازه آقای رخصفت نباید بسته بشه. خلاصه دست من گرفت ببریم بره به تو حجرش. من وسط راه یه چیزی به این گفتم، این عصبانی شد، دره میکشید آقا که این اومده تو حجرش، دورش هم این بادم جون قابچینایی که داره این همه جمع شدن، رفیقای خودم هم بودم دورش جمع شدن، میگفت دره میکشیدین به من فوش داده. گفتم نه من فوش ندادم به شما، من نظرمو به شما گفتم. تو همین کش و قوسی که با این داشتیم حاج محمد اومد، خدا رحمتش کنه، گفت حاجی بستن. گفتن میدونستم میبنده، بلش و ناراحت نباش. خلاصه یه تابلو زدن این مغازه به علت گران فروشی، حالا مدون از شاید من یه دونه زرنیم خریده بودن، کاغذ خریده چون میخواستن کشو با کش دادن، اون خیلی مفصله. تابلو زدن این مغازه به علت گران فروشی تا اطلاع ثانوی تعطیل است. زدن و رفتن، تموم شد، بازارم بسته شد و مغازه ما بسته شد و منم حالا یه خریدار دارم 50-60 عدل ابریشمی، اینا همه تو بادار بسته، عدلا آماده، صبح بخواستیم بپسیم برو گمرک، هیچی، هیچ، تموم شد، تموم شد و ما به شما عرض کنم که مغازمون
بسته شد، بسته شد. اون بار گمرک هم بود،
مالا اون دو بود و خلاصه بود و بود و بود. ما یه ما دو ما سه ما دیدیم نمیشه این بدبخت، این 60 عدل ابریشمی این والا داره، این اصلا از پا در میاد. خدا بیامرزه رفتم اومدم پیش میناچی، همین حسینی ارشاد، این از نظر حقوقی خیلی مسلط بود و گفتم که بهش آقای میناچی من بخوام این پلوما رو بشکنم و بیام این جنسای طرفم رو بدم بهش ببره. گفت برو برو طوری نیست، برو بکنیش، مشکلی نداره. و ولی فرد شب هم یه سری به من بزن. من فرد شب رفتم اونجا، گفتش که نکنی کارو، نکنی، خطرناک، این کارو نکنی. گفتم خیلی خوب باشه. به من گفتش که حالا اگر این کارم خواستی بکنیم با زواره هم خدا بیامرزه، با زواره هم یه مشورت بکن. با زواره هم رفیق بودیم و یه مشورت کردیم و اونم گفت احتیاط کن. ما دیگه این حرفا رو گذاشتیم کنار و حاج آقام همین میدون محمدی هم میدون اعدام یه بنگاه چوب فروشی داشت، با حاج محمد و حاج اکبر رو هماهنگ کردیم و گفتیم که 8 کامیون پنجشنبه بعد از ظهر زنجیر باز بود و می اومدن تو بازار، هیچ کی نه، بازار از ظهر تعطیل بود دیگه. ما اومدیم یکی رو گذاشتیم سر پاچنار، یکی هم گذاشتیم این سر کوچه ملک‌آباد حاج محمد و خودمونم اومدیم هی ور رفتم به این پلومه که این سیمه رو بلکه راحت بکشم بیرون. دیدم نه خیلی نمیاد بیرون، گره خورده است، قرچ با انبرده است، قرچ قرچ کندم و بریدم و در رو با کردم و هفتش ده تا باربر گردن کلوف اووردن بالا، ریختن بالا، عدلا رو اووردن ریختن توی کامیونا و مال عدلای طرفمون فرستادیم گمرک و جنسای خودمونم، خودمم خیلی فرش داشتم، فرشای خودمم همه رو زدم بار ماشین فرستادم اصفهان که دیگه اینا رو هم لیام بگیرن. خلاصش بسته شد مغازه ما، این اوائل 56 بود دیگه، بسته شد بسته شد بسته بود. بعد تا خود به انقلاب و اعتصابات سراسری و بعدم به شما عرض کنم که حضرت امام فرمودن که اعتصابات رو جمع کنید و برید دنبال کاراتون، و ما از اون طرف در مغازه رو با مردم وا کردیم و حاج محمد آقا رفت دنبال کار و کاسبیش و ما رفتیم دنبال انقلاب و رفتیم دیگه دنبال به شما عرض کنم که کارهایی که حالا بعد اگر بعد بگیم اون سوالی که شما کردین، من 50-60 عد فرستاده بودم ایتالیا با دو تا رفیقام، رفتم کربلا و از کربلا رفتم به شما عرض کنم که مکه و مدینه و حاج آقا با مادرم خدا رحمت کنه هر دوشونم، اینا هم به شما عرض کنم مکه و مدینه بودن و ما از اونجا با رفیقامون دوتایی سه تا بودیم، دوتایی با اون دوتا و قرار گذاشته بودیم که بریم آلمان و بریم ایتالیا و بریم دنبال کارامون و جنسامون و ترتیبشو بدیم. ما رفتیم هامبورگ و رفتیم پیش آقای بهشتی، اون دوتا با آقای بهشتی گفتن که آقای بهشتی ما از دست این حاج اصغر عاجز شدیم. آقای بهشتی هم خدا رحمتش کنه سرش هم شلوغ بود، اونجا میمدن میرفتن مسجد هامبورگ، ما اومدیم بیرون و افتادیم، پیغامی دادن و ما برگشتیم و بعد به شما عرض کنم که اومدیم با اون رفیقمون، گفتم که 7-8 رو داریم به 40، بیا بریم ترکیه، ترکیه بریم سوریه و بریم عراق و بعد بریم. اون گفت من عراق نمیام. خلاصه از اون نه ما اصرار اصرار اصرار، خلاصه این ماشینم این پر کرده بود از سوغاتی تو ماشین خودش، منم یه دونه بنز 190 خریده بودم، دوتاییمون حالا ما میشه خورده ریز داشتیم، اومدیم خلاصه این حاضرش کردیم اومدیم که گفتم یه روز تو بیا اربعین و بریم نجف و آقای خمینی رو ببینیم و بریم. گفت به این شرط میام. قرار شد که ما بریم یه روز نجف و یه روزم کربلا باشیم و بریم. آقا ما اومدیم وارد عراق شدیم، اومدیم وارد کاظمین که شدیم اولین روزای صدام بود، لعنت الله علیه، حکومت کودتا کرده بود و سوار و کار شده بود، ریختن سربازا دور ما با اسلحه و سرنیزه و ما رو آوردن کنار. خلاصه همونایی که اون گفت همون بلاها سرش اومد، تمام سوقاتی ها اینو ماشین ها رو ما رو کنار خیابون اساس سوقاتی ها رو ریختن تو پیاده رو و با سرنیزه می زدن پاره می کردن. یک بساط اینم دیگه عصبانی بود و از دست من هم عصبانی بود. ما حالا فردا باید بریم کربلا، از برم بریم نجف و بیار. رفتیم تو مسافرخونه و صبح شد و سوار ماشین شدیم و رفتیم کربلا و از کربلا هم رفتیم نجف. به منم گفته بودن که اونجا میری مواظب باش، با ساواکی‌ها اونجا لول میخورن، به پایی خودسه کار دستت ندن. منم رفتم مدرسه آقای بروجدی، اونجا جمع بودن همشون. یکی از اون بغل دست من تو صف جماعت گفتش که اون منو میشناخت، من نشناخته بودمش. رفته بود یه ریشی گذاشته بود و عینک دودی و عمامه گذاشته بود سرش، مکلا بود و عمامه گذاشته بود، در رفقا ما هم بود، همه متلفه یا بود.
چی بود؟
اسمشو الان دیگه آدم رفته، خدا رحمتش کنه. گفتش که بچه کجایی؟ به من گفت. گفتم من بچه تهرانم. خلاصه از این به مهدی عراقی رو میشناسی؟ گفتم که یه کمی باش آشنایی دارم. فلانی رو میشناسی؟ فلانی میشناسم. یه همه رو از رفیقا ما رو دلچیز میکنه. بعد گفت من فلانی هم. گفتم ای تو چرا با این ریش و این عمامه و اینا چیه؟ و گفت آره من اینجا خلاصه ساواکی ها ایرانی ها رو میان اذیت میکنم، من مواظبشونم که اینجا کاری نشه. گفت چی کار داری؟ گفتم آره اومدم آلمان بودم و شهید بهشتی یه پیغام برای امام داده و من اومدم پیش امام رو ببینم. گفتش که با هیچ کی حرف نزن، من واسه فردا ساعت 9 وقت میگیرم، بیا خودت برن اونجا. ما با این رفیقمون اینم برداشتیم و بردیم و ما رو برد خونه امام خودش، بدون دردسر و بدون چیز. یه اتاق 12 متری کوچولویی بود، ما نشستیم و حضرت امام تشریف آوردن و نگاهی حضرت امام به من کرد، من اصلا ابهت امام همجوری من گرفت. تا من اومدم حرف بزنم حاج مهدی رو، حاج مهدی زندان بود، حاج مهدی عراقی زندان بود، وقت آشپزخونه رو داده بودن دستش، نمیدونم چیکار کرده بود، گرفته بودن و شکنجش کرده بودن و این صدا کرده بود توی مبارزین، به گوش امامم رسیده بود. من نشستم حضرت امام نزدش مثلا حرف بزنم. گفتش که از حاج مهدی عراقی چه خبر داری؟ گفتم آقا من 2 ماه الان اومدم از ایران بیرون و آلمان بودم و خدمت آقای بهشتی بودم و اومدم اینا. گفتم حالش خوبه و اون مشکلش رفع شده و خلاصه این 7-8 دقیقه که بودیم 10 بار ایشون راجع به آقای حاج مهدی عراقی با من صحبت کرد و گفت من نگران حاج مهدی عراقی هم و شماها رو دعا میکنم، من دعا میکنم اینا رو، من شبا نماز شبم دعا میکنم اینا رو، من نگرانم. خلاصه اونجا جریانه، اونجام که امام اصلا مهلت به من نداد که من پیامه شهید بهشتی رو بهش بده، همش از حاج مهدی عراقی گفت و بعدم ما پشدیم اومدیم و بعد دیگه جریاناتیه.
خیلی علاقه خاصی امام به شهید عراقی داشتن، اون تعبیرات ویژه‌ای که برای مرحوم شهید عراقی به کار برده بودن، تنها کسی هم بودن که امام تو مراسم تشییعشون شرکت کردن.
خدا رحمتش،
خدا رحمت کنه. بسیار خب، یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو اقتصاد میگیریم و تا لحظات دیگر برمیگردیم، ادامه گفتگو با جناب آقای رخصفت رو خواهیم داشت. یاد ایام رو میشنوید از پخش رادیو اقتصاد. جناب آقای سید اسخر رخصفت از معتمدین امام رهبری در بازار و از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی مهمان این برنامه از یاد ایام هستند. دومین قسمت از گفتگو با جناب آقای رخصفت رو شما میشنوید. آقای رخصفت، شما سابقه دستگیری و زندان هم دارین؟
نه خیر، یه مختصری من دارم ولی اونم یه خیلی مفصل اگه بخوام بگم حالا یه ساعت بعد.
یه جایی ازتون خوندم که از دست ساواک لیز میخوردین.
بله، من به شما عرض کنم که این جریان دستگیری ما خیلی جالب بود. من به شما عرض کنم که همیشه لیز میخوردم به قول شما. یه روز یکی از اقوام ما و جلی آقا پورفرخ تو بازار فرش به من گفتش که مرداد ماه بود، گرم بود، حالا مردادشون هم گرم بود، هوا اومد گواجی دنبالتن، ساواک میخواد خلاصه، به نظرم ساواک دنبالته، چیکار میکنی؟ گفتم میام دیال، چاره ای ندارم. حالا ما اومدیم در حجرمونو، حالا تو کشوی میزمونم اعلامیه منافقین مجاهدین اون موقع، منافقین حالا، این دستنویس همه تو میز کشوی میز من پر بود. اگر اونا رو گرفته بودن من معلوم نبود کجا سر در میارم. یه چیز عجیب غریبی بود و من اومدم پشت میزم نشستم و کتم تنم بود، با پیرنم یه پیرن سفیدم تنم بود و یه کسی اومد قد کوتاهه چاغالو فرفری اومد توی حجره ما، من پشت میز نشسته بودم، گفتش که دست سرش گوش، گفتش که آقای رخصفت شمایی؟ گفتم که بله بفرمی. گفت من از آگاهی اومدم، قالی 24 متری دزدی در اومده، میگن شما خریدی این قالیه رو، شما یه 10 دقیقه بیا آگاهی اونجا
توضیح بدین
و بعدم شما میرین مرخصی. گفتم که باشه، من بعد چیکار کنم؟ باشه بریم. ما حالا قافل از همه جا پوشدیم و اومدیم تو بازار. وقتی من راه افتادم این علی آقا پورفرخ هم با من اومد توی کوچه فراش باشی هم پشت مغازه ما. این من گفتم که علی آقا برو اینجا وای نستا، اینا ساواکن خطریه، برو وای نستا. اونا ردش کردیم و ما رو آوردن سر پاچنار. من دیدم وای چی خبره، ساواکی ها لول میزنن، یه دونه پیکانم اونجا درشو وا کردن و یه دونه اسلحه به دست این برای من نشست، یه دونه اون برای من نشست، من نشستن صندلی عقب اون وسط و خودمونم اون ساواکی هم که در گوش من حرف زد منوچهری بود، روشو کرد برگشت رو به تو ماشین به من گفتش که حاج آقا ببخشی اینجا سارت ما پشتمون به شماست. حالا من میگفتم آره میدونم چه بلایی میخواد به سرم بیاییم. خلاصه ما رو بردن و راه انداختن و ماشین راه افتاد و با بی سیم زدن بهش، گفتن که چی شد، اصطلاحی داشتن خودشون، چی شد؟ گفتش که مثل که سوال کردن که خیال میکنن که حالا من حاج اسقر رخصفت یا آدم قبقبدار و شکم گنده بودم از این چاقالوها و عرقچین به سر و اینا. میگم نه بابا این خودمونه، نه چیزی، نه این خودمونه. من فهمیدم چی ازش سوال میکنن. مورد ها میگم مورد چی شد؟ گفتم این، گفتن اینجا. خلاصه ما رو بردن شهربانی و حالا ما رو گذاشتن توی یه اتاقی تک تنها، ما رو بردن پیش رئیسشون. گفتش که آقای رخصفت اگر صداقت داشته باشی کارت آسونه، اگر صداقت نداشته باشی بابا تو در میاریم. گفتم بفرمایید من ببینم چی کاری از دستم چی برمیاد. گفتش که جواد نامی میشناسی؟ گفتم که جواد خیلی داریم، چند تایی داریم، یه جواد یک باربر داشتم و پسرش جواد بود. گفتم که جواد فروغی رو میگی؟ گفت نه. گفتم جواد فلانی؟ میگفت نه. یکی دوتا رو من گفتم و خلاصه هی ما رو پیچوند. من یه شاگردی داشتم به نام جواد شاهین بود، این بوشهری بود، این از پیش من رفته بود تو سپاه دانش. پنج شنبه ها میومد دفتر ما، میرفت بالا، من بهش اعتماد داشتم دیگه، میرفت بالا و کیفشو میذاشت و کاراشو میکرد و اینا. گفتش که حسابداری چیزی نداشتی؟ من یهو متوجه شدم چرا جواد شاهین و جوادش؟ گفت هم جواد شاهین. گفت نمیشناسی جواد شاهین؟ گفتم چرا، حسابدار من بوده. گفت میدونی دفترت حجرت شده پایگاه چیریکا، اونجا اسلحه جا به جا میکنن، اونجا قرار مدار میذارن، اونجا هی گفت. گفتم که نه من اصلا رو هم اطلاع نداره. گفتش که یه کاری باید با ما بکنی، اگر همکاری با ما بکنی کارایی کنید، کارای چیه میکنید؟ فیلم در خدمت دین درست کردیم. ما فیلم در خدمت دین درست کرده بودیم، خدا بیامرزه اون عطایی بود، هم تو صندوق لورزاده با ما بود، این انجمنی بود. ولی اداره اون فیلم در خدمت دین خیلی هم جالب بود. اینو فیلمای خارجی رو میگرفتن دوبله میکردن و ما خانواده شهدا و خانواده زندانیا رو اینا رو دعوت میکردیم اردو میذاشتیم تو مرسه رفاه میذاشتیم اکثرا. اینا می اومدن و میگفت فیلم در خدمت دین درست میکنیم، پدرت اون عطاری رو پدرت در میارم فلان میکنیم بسان. هی گفت، هی التیماتوم داد و خلاصه ما گفتم حالا من باید چیکار بکنم. گفت ما پنجشنبه میایم بازار اینو میاریمش بازار، گرفتیمش اونجا میاد اسلحه پخش میکنه، اونجا میاد قرارمدار میذاره، اونجا حجرت شده پایگاه چیریکا چیریکی فلانی، مصیبت داری فلان میکنیم اعدامت میکنیم. نه حالا ما باید چیکار بکنیم؟ گفت ما میایم سه تا من سه طبقه داشتم، طبقه پایین و یه نیم طبقه داشتم با یه انبار بالا داشتم بازار، طبقه بالام سه تا بزرگ بود، اونجا فرسا رو اونجا دسته میکردیم و مشتری رو میرودیم بالا. گفت خودت پایین میشینی، این وسط میشینه همین جواد شاهین، منم اون بالا. گوشی که سه تا زنگ میزنه تو گوشی رو بر میداری، بعد که گوشی رو برداشتی وقت ارتباط اینو با اینا بحث بکن. گفتم باش. خلاصه ساعت 8:30 شب ما رو آزاد کردن. من از پله‌های شهربانی که اومدم پایین منگ منگ بودم، گفتم منو آزاد کردن، من یعنی الان آزادم دارم میرم، منم دارم میرم پایین. اومدم پایین و هی پشتمو نگاه کردم، بعد نگاه کردم، بعد نگاه کردم، دیدم کسی تعقیبم نیست. یه سر اومدم بازار، در رو باز کردم و اعلامیه‌های مجاهدین رو ورداشتم گذاشتم زیر زیر کتم و اومدم طرف سید نصرالدین. این علی آقا پورفرخ هنونجاها داشت قدم میزد، اومد سو گفتم نه یا سراغ من هوا پس برو با این اصا. خلاصه رفتم تو پورکش پس چای سید نصرالدین، یه سکوتوری بود، اعلامیه ها رو گذاشتم بود سکوه. اومدم ماشینم بردم، دیدم ماشینم هم بردن، ساواک برده بود ماشینم. شد پنجشنبه دیگه. آها، به منم گفتونم به دیاری حرف نزن. من یه روزا میدیدم من به حاجی محمد مخبری خدا رحمتش کنم، با عزت مطهری عزت شاهی، با این میان روبروی دکون ما وای میسن یه ساعت پای ستون پچ پچ میکنن حرف میزنن و من میفهمیدم ارتباطشون چه شکلیه ولی به روح خودم نمیوردم. اینا به من گفتودم به دیاری حرف نزن، منم گفتم چشم بشه. اول کاری که کردم رفتم شب، همون شب فیل در خدمت دین داشتیم، رفاه قلقله بود. اومدم رفاه، در گوش عطایی گفتم آقای عطایی مواظب باش، تعقیبتن ساواکی ها میخوان بیان بگیرن، مواظب باش. خلاصه از بسه رفاه اومدم بیرون و حالا ما بنا شده به کسی حرف نزنیم. اومدیم به شما عرض کنم که در خونه محمد مخبری، گفتم محمد جریان اینجوریه، من گرفتن و اینا جواد لو رفته، اگر با اینا ارتباط داری بگو گوشی دستشون باشه. آقا ما با این کارمون تمام برنامه های ساواک رو ریختیم رو آب. پنجشنبه این بدبخت رو اووردنش، سر تا پای این باند پیچیه اووردنش رو، همون منوچهری هم اومد و خلاصه بردن و نشستن و برنامه هاشون پیاده کردن و اینا. قرارمداراشون یه جوری بود که دو دقیقه هم کم و زیاد نمی کردن و خلاصه کار ساواک لوس شد و تمام برنامه های اینا به هم خورد. و بعد به شما عرض کنم که اون حسین اخوان بود، اونم یه جریاناتی واسش پیش اومد و همین منوچهری اومد و اموالشو ببره و خیلی مفصله. حالا سوالی که الان شما کردی، من
اول دستگیری و زندان رفتن
تو این ما دیگه ادامه همونم دیگه سراغ ما نیومدند.
یه جایی توی صحبتاتون میخوندم اون موقع تازه وارد این بازار شده بودین حاج احمد قدیریان رو دیده بودین، خدا رحمتش کنه مرحوم قدیریان، گفتین دلم می‌خواست با ایشون آشنا بشم و با ایشون دوست بشم. یه خورده در مورد مرحوم قدیریان هم بفرمایید برای شنوندگان.
به شما عرض کنم که من همون شاگرد همین پسرمون که بودم از سبز میدون که میومدم چون میرفتم تای بازار کفاشا، خب این همیشه وایساده بود دست به سینه پشت دخت، ترازوش هم جلوش بود، یه محاسن خیلی زیبای قشنگی داشت. من هر وقت بعد روبای این رد می شدم این نگاش می کردم لذت می بردم، می گفتم که میشه من با این رفیق بشم، چجوری میشه من با این رفیق بشم. خلاصه یواش یواش بعد میمدم پایین، پدر حاج اسدالله بادانچیان، این پشفروش بود دیگه، همین سر پاچنار بود، حاج اسدالله اینا هم در دکون باباه بودن، برو بروی هم داشت. من که میمدم برم در مغاز حجره رو وارز کنم، صبح نشسته بود کارش کرده، من صدا میکنم گفت سید بیا اینجا بینم. سید همدونی هم بود، همدونی قلیز، منو میورد میشست پلیشست یه چایی و سر میورد و میگفتش من تو سیدی خیلی به علاقه دارم، یه خود ماما هم بکنم حاج آقا من بعد برم در دکون وارز کنم و میگو یه دقیقه بیشین، حالا طوری نیست، حالا یه دقیقه دیر برو. میرفتیم خلاصه یواش یواش کاشف به عمل اومد که این حاج احمد آقا با اینا قومخیشه و قومخیش شدن و با همدیگه و داماد اینا شده بود دیگه، داماد
بادامچیان،
باقر بادامچیان، و دیگه از همونجا با هم رفیق شدیم و چه رفاقتی دیگه. خیلی خاطراتی هم از حاج احمد دارم که حالا
روحش شاد، خدا رحمت کنه. آقای رخصفتی اشاره چند بار شما داشتین برنامه قبل هم اشاره کردین صبح اول وقت میرفتین در مغازه و مغازه رو باز کنین، آبجارو کنین، حتی ساعت هفته صبح هم گفتین، یه چیزی الان خیلی معروف شده، مثلا طرف ده و یازده میره در مغازه رو باز میکنم، یا به بازاری هستی این ساعت میری در مغازه، الان یه خورده فرق کرده حضور بازاریا در مغازه.
البته حالا حالان اون زمان ببینید بازار مخصوصا بازار فرش زمان مصدق خیلی رونق پیدا کرده بود، بازار داغی داشتن، یعنی بازار یه جوری بود که 10 دقیقه به 10 دقیقه، 1 ساعت به 1 ساعت خریدارای خارجی همین جوری میمدن برای خرید و میمدن پارتی ها رو به هم میزدن و سبا میکردن و میخریدن و بازار رونق داشت. و خب وقتی هم کاسب میبینه که بازارش رونق داره زودتر میاد سر کارش دیگه. حالا اینجوری الان که اگه 10-11 میان حالا برای کسادی کاره که
یه چیزی، یه جمله برنامه قبل گفتین که وضعیت الان بازار فرش واسه قصه است، چرا الان چرا واسه قصه است؟
به شما عرض کنم که من اون با زمانی که بهزاد نبوی برو برو داشت و وزیر بود و مرتبا از این میشنفتم که ما نمیذاریم این خون سر انگشتان دخترای محروم این مملکت فرش زیبا بشه بره زیر پای اروپایی ها بیفته، و این کار به ثمر رسید. کار اینا انقدر کردن، انقدر چوب لای چرخ گذاشتن و گذاشتن و گذاشتن که الان شما تو همین برامین خوابه برامین که من میرفتیم 50 تا 60 تا 100 تا خونه با کم و زیادش دستگاه قالی داشتن، الان میگن یه دونه قالی نیست کسی ببافه. الان دیگه بافندگی ها خیلی تخصصی شده و خیلی خلاصه مشکل شده برای اینکه کسی دستگاه داشته باشه برای بافت و این حرفا. اینا ایدهشون این بود که کار فرش این سر انگشتان دخترها، خون سر انگشتان رو سر گاری بافتن، بعضی وقتا نخ دیگه گیر میکنه، دستاشون خون میاد. ولی صبحایی که من میرفتم تو خوابه صدای دلنواز اینا پشت این دستگاه دخترهای 6 ساله 7 ساله 10 ساله شعرهایی میخوندن راجب رشته چی رو بده، نخ فلان رو بده، گل هشتم و چندم بزن، یا همینجور ادبه بودن همینجور تو کوچه و اینا، همینجور صدای زمزمه اینا بود. ولی الان متاسفانه انقدر مخالفت کردن،
یعنی برمیگرده به اون تفکری که مخالفت با اقتصاد مردمی و اقتصاد دولتی رو
نظرات
پررنگ کنن.
حالا ببینید تفاوت تا کجاست، این آقایون این طرز تفکرشون بود. متاسفانه و متاسفانه در چین به شما عرض کنم دانشگاه گذاشتن برای فرش بافی. هند به شما عرض کنم که الان بازار ما رو در اختیار گرفته دیگه. قالی رو میبافن مثل فرش ماشینی. یه اندازه، یک نوع، یک رنگ، یک دونه سر سوزن نمیزنه با فرش دست بافی که